ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 21 دی ماه سال 1394 خورشیدی 11 ژانویه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. از جمله گزارشی داریم درباره سخنرانی خبرساز علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نطق پیش از دستوری که امروز در صحن علنی مجلس داشت و در اون درباره حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران هم صحبت کرد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارشایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بهروز کارونی میشنویم.
سلام کیوان عزیز و شنوندگان گرامی. کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد روز دوشنبه وارد شهر مزایا در نزدیکی مرز سوریه با لبنان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ورود این کاروان به شهر مزایا در چارچوب توافقنامه طرفین درگیر در این شهر انجام شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کاروان کمک‌های انسان دوستانه نیز به دو روستای محاصره شده کفریا و فوئه در استان ادلب سوریه اعزام شدند. شهر مزایا در 24 کیلومتری شمال غربی دمشق پایتخت سوریه قرار دارد و از چند ماه پیش در محاصره نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان بوده است. فعالان مخالف حکومت سوریه و نهادهای امدادرسانی میگویند طی هفته‌های اخیر چند تن بر اثر قحطی و گرسنگی در این شهر جان خود را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه خواستاران شد که همه متحد شوند تا به گفته او انتخابات صحنه رقابت آزاد، اخلاقی، درست و عاقلانه باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفته اسفند سال جاری سخن می گفت، افسود با دعوا، اختلاف و افراطی‌گری به گیج جا نمی‌رسیم. رئیس جمهوری ایران گفت که انتخابات جای به گفته او تهمت و تحقیر و به ویژه تخریب دولت نیست و از کارنامه دولت در رفع تحریم ها، مبارزه با تورم و نیز آنچه ایجاد فضای سیاسی باز متعادل و غیرامنیتی نامید دفاع کرد. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که قلب راکتور آب سنگین عراق روز دوشنبه خارج و محلان با بتون پر شده است. بر اساس این گزارش قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته جاری گزارش تایید نهایی درباره اجرای تعهدات پیشبینی شده برای ایران در توافق اتمی وین را منتشر کند. به گفته این منبع مطلع پس از آن قرار است محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با صدور بیانیه مشترکی اجرایی شدن توافق اتمی وین را اعلام کنند. راکتور آب سنگین عراق یکی از موضوعهای مورد اختلاف ایران و کشورهای غربی بود، اما تهران بر اساس توافقنامه اتمی وین پذیرفت که قلب این راکتور را بازطراحی کند، به گونه‌ای که برای تولید پلوتونیوم که در مصارف نظامی و ساخت بمب اتمی کاربرد دارد استفاده نشود. کشورهای گروه 5 علاوه یک و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پذیرفتند که در مدرن سازی راکتور آب سنگین عراق شرکت کنند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه از حذف دو تبصره 24 و 33 لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد. در هفته‌های اخیر بسیاری از تشکل‌های کارگری به این دو تبصره اعتراض کرده بودند. بر اساس تبصره 24 قرار بود سن و سابقه بازنشستگی افزایش یابد و بر اساس تبصره 33 قرار بود تنها 75% حداقل دستمزد به کارگران زیر 29 سال پرداخت شود. تشکل‌های کارگری معترض معتقد بودند که این تبصره‌ها ناقض قانون کار و به زیان کارگران هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این دو تبصره به دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، حذف شدند تا به گفته او به دغدغه کارگران پایان داده شود. و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز دوشنبه بر حمایت تهران از حکومت سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای رحمانی فضلی این موضوع را در جریان دیدار خود از دمشق پایتخت سوریه ابراز داشت. ایران همراه با سوریه از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود. کیوان جان
ممنونم، آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که تا ساعت 10:30 می‌تونیم تو این برنامه با هم گوش کنیم. مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان بدون حضور نماینده‌ای از طالبان.
تا هنوز در مورد نتیجه نشست امروز صحبت نشده.
در این مذاکرات چه گذشت؟ خواهیم شنید. علی مطهری نماینده خبرساز مجلس میگوید در حمله به عربستان سعودی نیروی انتظامی مقصر است. گزارشی داریم از نطق پیش از دستور علی مطهری در صحنه علنی امروز مجلس. و انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از تداوم نقض حقوق بشر در عربستان. این سازمان میگوید در عربستان مخالفان با احکام سنگین و حبس‌های طولانی مواجهند. شرح ماجرا را می‌شنویم. همه اینها در کنار نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در اینجا در مجله شبانگاهی. دور دیگری از مذاکرات چهار جانبه درباره صلح افغانستان روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شد. همکارم مهرداد قاسمفر در این باره با قادر حبیب خبرنگار رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده مذاکرات چهار جانبه با چه اهدافی برگزار می شود و تا کنون چقدر موفق بوده در رسیدن به این اهداف. قادر حبیب سردبیر رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد.
خب ای که تا چه حد در اهدافش موفق بوده پیش از وقت است که در این مورد صحبت کنیم، چرا که تا هنوز در مورد نتیجه نشست امروز صحبت نشده. اما هدف این نشست طرح نقشه راه برای آغاز گفتگو با شورشان مخالف مسلح دولت افغانستان است که از 14 سال به این سو با این دولت مرکزی در جنگ هستند.
اما یکی از مهمترین گروهایی که به هر حال بخشی از بحران افغانستان هست در این نشست غایب هست، طالبان. چطور انتظار میره که بدون حضور طالبان بشه چنین نشستی رو به نتیجه رسوند؟
قسمی که شما اشاره داشتین، رهبران طالبان اصلا در گفتگوهای چهار جانبه امروز که در آن نمایندگان پاکستان، افغانستان، ایالات متحده آمریکا و چین حضور داشتند، اشتراک نداشت و دلیل آن این است که در این نشست بیشتر در ارتباط با چگونگی آغاز گفتگوها با طالبا صحبت خواهد شد. مقامات افغان گفتن انتظار دارند که جانب پاکستان فهرستی از طالبان را و یا سران از طالبان را تهیه کنه و در اختیار حکومت افغانستان قرار بده و در اختیار این نشست قرار بده که آماده گفتگو با مقامات افغانند.
چون این فهرستی که پاکستان تهیه میکنه چقدر در واقع به حقیقت میتونه نزدیک باشه یا اصلا چقدر میتونه دربردارنده یه بخش اعظمی از گروهای قوی و زینفوذ در بحران افغانستان باشه در میان طالبان؟
گروه طالبان پس از خبر اعلام مرگ رهبر این گروه ملا محمد عمر سال گذشته در ماه جولای تقسیم شده و انشقاق و انقسام در این گروه به میان آمده که موجب به نحو سردرگمی در گفتگوهای صلح هم در آینده خواهد شد. اما فعلا گروهی که بالقوه میتونه از طالبان نمایندگی کنه و صحبت میکنه گروهی است به رهبری ملا اختر محمد منصور و همچنان گروه دیگر که از گروه اصلی انشقاق کرده گروه به رهبری ملا رسول است که این دو گروه عمدتاً در موردشان صحبت میشه و همچنان شبکه حقانی که با ملا اختر منصور یک جا هست. اینا گروه هایی هستند که شناخته شده هستند و افرادی هم که معرفی میشن در فهرست نام اونا گنجانیده میشه شامل همین گروه ها خواهد بود.
قادر خیلی کوتاه به ما بگو که چقدر این گفتگوها در خود افغانستان مورد استقبال هست و در واقع بهش امید میره.
خب مردم افغانستان همواره زمانی که از آغاز گفتگوها صحبت شده از اون استقبال کردن. قراره که در ماه جولای سال گذشته دور اول گفتگوها با حضور نمایندگان طالبان برگزار شد. مردم استقبال کردن چرا که مردم از جنگ و خشونت دیگه خیلی خسته شدن در افغانستان. اما اینکه این گفتگوها به چه نتیجه میرسه سوال در اینجاست. مردم این را مورد سوال قرار میتن که هر بار از صلح و گفتگو صحبت میشه اما نتیجه آن را ندیدن.
صدای قادر حبیب سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم مهرداد قاسمفر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی را مقصر اصلی ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی دانسته است. وی روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که نیروی انتظامی باید در برابر اتفاقی که به نفع عربستان سعودی تمام شد پاسخگو باشد. فرزند آیت الله مرتضی مطهری همچنین بار دیگر خواهان رفع حصر رهبران جنبش سبز شد. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی درباره آخرین سخنرانی علی مطهری در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
علی مطهری نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی بار دیگر خواهان رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز شده است.
سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم.
فرزند آیت الله مرتضی مطهری که برادر زن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است، روز دوشنبه از آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست حصر بدون حکم دادگاه را حل و فصل نماید.
از رئیس قوه قضاییه میخواهم که مسئله ادامه حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است حل و فصل نمایند.
علی مطهری همچنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعدام شیخ نمر باقرالنمر روحانی شیعی عربستان، نیروی انتظامی را در عدم ممانعت از حمله به سفارت عربستان سعودی مسئول و این قصور را مثل واقعی حمله اسفند ماه گذشته به خود در شیراز دانست.
بدون شک مقصر اصلی در قضیه سفارت عربستان نیروی انتظامی بوده است. پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه‌دار شده و عده‌ای چه سازمان یافته و چه خودجوش به سوی سفارتخانه حرکت می کنند، ولی نیروی انتظامی به صرف این که این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز می زند. مشکلی که در حادثه شیراز نیز وجود داشت.
علی مطهری نماینده اصولگرا روز دوشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خواهان توضیحات پلیس در این خصوص شد.
نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.
اعدام شیخ نمر و 46 نفر دیگر در عربستان سعودی، تجمعاتی اعتراضی مقابل سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را به دنبال داشت که به حمله به سفارتخانه و آتش زدنش و وارد آوردن خساراتی به ساختمان کنسولگری منجر شد. نیروی انتظامی حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را به گروهی خودسر نسبت داد. حسن فرشتیان محقق مسائل مذهبی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا نقش صرفاً گروه‌های خودسر در وقایع اخیر را بعید می‌داند.
ما نمی‌تونیم همه را به نیروهای خودسر واگذار کنیم و به اونها نسبت بدیم. مثلا تظاهرات مسلحانه در برخی از شهرهای غربی کشور، این که نمی‌تونه کار نیروهای خودسر باشه. و اگر ما معتقد باشیم که نیروی انتظامی ما نمی‌تونه از سفارت یک کشور حفاظت کنه، خب این خیلی کسر شأن برای کشور و برای اقتدار و امنیت ملی ما. به نظر میرسه که در اون مرحله گمان می‌شده این کار چندان مهمی نیست، یک واکنش طبیعی است و خشم مردم عربستان سعودی تحریک بشه. اما وقتی اون نتایج و واکنش‌ها دیده شد، خب برخی از اونها هم خود رو تبرئه کردن، برخی هم هنوز تبرئه نمی کنند. اون گفتمان خشونت و گفتمان دنیا ستیزی و گفتمان دشمن ستیزی و دشمن حراسی رو باید کنترل کرد که چنین بذرهایی رو نپاشه در جامعه.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند سخنگوی وزارت کشور حسین علی امیری اظهار داشته که در رابطه با حمله به سفارت عربستان سعودی حدود 60 نفر بازداشت شدند، ضمن اینکه دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی از ادامه اقدامات جهت شناسایی، دستگیری و تحقیق از مظنونین صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه و نیروهای امنیتی، فرمانده نیروی انتظامی سرتیپ پاسدار حسین اشتری گفته است که بازداشت شدگان حادثه تعرض به سفارت عربستان سعودی در اختیار دادستانی اند و اینکه نیروی انتظامی کار خود را انجام داده و اینک دادستانی به عوامل این حادثه رسیدگی و پس از جمع‌بندی نتیجه آن را اعلام می‌کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. در ساعت 10:15 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری کنم که در همین لحظه که شما دارین الان صدای منو میشنوید، در شهر زوریخ، در کاخ کنگره شهر زوریخ، مراسم اهدای توپ طلای سال 2015 توسط فیفا در حال برگزاری هست. یک مراسم بسیار باشکوهی که همکنون ادامه داره و من مطمئن نیستم اگه تا آخر این برنامه این مراسم به نتیجه برسه یا نه و مشخص بشه در 15 دقیقه پیش رو که توپ طلای امسال رو کی میبره، ولی خب لیونل مسی بازیکن تیم ملی آرژانتین و تیم بارسلونا یکی از شانس‌های اصلی هست در کنار رونالدو و نیمار. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر مسی این بار این توپ طلا رو ببره، پنجمین بار خواهد بود و یک رکورد تاریخی رو ثبت خواهد کرد با 5 توپ طلایی که برده. حالا هنوز مشخص نیست که کی میبره در سال 2015 جایزه بسیار با ارزش توپ طلا رو که در دنیای فوتبال برای بازیکن‌های سرشناس اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. اما در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. این نظرات رو با هم میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم میتونید یادداشت کنید.
بالا رفتم از در دیوار سفارت ها و این نوع لاتبازی ها فقط از جمهوری اسلامی برمیاد. مثلا همینه که مردم دنیا هیچ فرقی بین شما جمهوری اسلامی و داعش نمیذارن.
این باورمندی و اعتقاد به توطئه در مقام رهبری بعض اوقات باعث میشه که در یک سخنرانی بیش از 50 مرتبه کلمه دشمن به کار برده میشه. مسئله نفوذ، مسئله فتنه، دشمن، دشمن. ما بدون دشمن مثل که نمیتونیم زندگی کنیم. در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، همه جا ما دخالت بکنیم برای رفع توطئه، دفع توطئه، و در نتیجه از نیازمندی های اولیه مردم ایران غافل موندیم. امروز با جامعه روبرو هستیم ناراضی، فقیر، بی ایمان، درمانده. بی ایمان نه به اسلام، بی ایمان به مسئولین که همه دروغ گفتن، سرقت و دزدی و غارت و ریاکاری در حد اعلاست. بانک ها یه جور کلاه مردم رو برداشتن، مسئولین مملکتی یه جور ماسمالی کردن قضیه رو، و قوه قضایی هم که کار خودش میکنه. خب حاصلش همین میشه، جامعه ای داریم که الان خودشون اعتراف میکنن اگه من قبول ندارین بیاین رأی بدین. خب معلومه قبول ندارن مردم همه.
جناب آقای روحانی، اگر شما روزی توانستید پشت گوشهایتان را ببینید، آن وقت مسببین واقعی این تهاجم را هم خواهید دید، زیرا تجربه چنین ثابت کرده است. از طرفی چرا برای سرپوش گذاشتن بر روی خطاهایتان از همون روز اول دست به انواع خودزنی ها کرده اید تا گناهانتان را به گردن طرف مقابل بیاندازید؟ به خدا قسم دست ها دیگر رو شده است، سوای این که دردی را دوانی می کند بلکه بران می افزاید. گرچه این طلبکاری ها درون سرشت آقایان می باشد.
با این کارایی که عربستان سعودی داره انجام می دهد و کشور قدرتمندی مثل ایران، وقتش است که ایران برای یک مدتی تنگه هرمز را ببنده.
در مورد حمله به سفارت عربستان میخواستم بگم بابا دنیا باید بدونه که ما در کشور خودمون ایران یه سری افرادی حکومت میکنن که اونقدر بیخردانه و بدون هیچ نوع آگاهی دارن رهبری میکنن و حرفایی میزنن، کارهایی انجام میدن که نه به نفع ملت ایران نه به نفع دنیاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. در آمریکا دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه تداوم نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. دیدبان حقوق بشر میگوید که دادگاه‌های عربستان فعالان مدنی، منتقدان و نویسندگان را به حبس‌های طولانی محکوم می‌کنند و حتی در مواردی با اتهامات مبهم در ارتباط با ابراز عقاید مسالمت‌آمیز، حکم‌های اعدام برای شهروندان آن کشور صادر می‌کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
در نیویورک دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه در یکی از شدیدترین انتقادهای خود عربستان سعودی را به نقض مداوم حقوق شهروندان این کشور با وارد آوردن اتهام‌های ابهام‌آمیز محکوم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارشی که نسخه از آن را به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده میگوید که دادگاه‌های عربستان نه تنها حبس‌های درازمدت را علیه فعالان مدنی، مدافعان اصلاحات حقوقی و نویسندگان اعمال می‌کنند، بلکه در عرصه آزادی بیان مسالمت‌آمیز هم با وارد آوردن اتهام‌های مبهم شهروندان را به مجازات مرگ محکوم می‌کنند. دیدبان حقوق بشر با ذکر نمونه‌ای در این مورد به محاکمه فردی به نام زهیر قطبی، یک منتقد بی‌آزاری که صرفاً خواهان تغییراتی در سیاست‌های داخلی دولت شده بود، اشاره می‌کند و می‌گوید که دادگاه در 30 آذر ماه گذشته این فرد را به 4 سال زندان بدون عفو، 5 سال محرومیت از سفر و 15 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر، خانم سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان گفته است که فعالان حقوق بشر امیدوار بودند دولت ملک سلمان به این سرکوب ها پایان دهد، ولی مقام های سعودی به آزار و تهدید و سرکوب دیگراندیشان همچنان ادامه می دهند و آزادی بیان را مورد حمله قرار می دهند. در سال گذشته میلادی عربستان از جمله 6 تن از نویسندگان نامدار آن کشور و فعالان مدنی را به خاطر بیان عقایدشان مجازات کرد. 1 تن از این افراد به اعدام محکوم شد و سایرین به حبس‌های طولانی مدت. روزبه میر ابراهیمی از اعضای این پکت ایران، نهاد هماهنگ کننده سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نیویورک، می‌گوید که به تازگی عربستان سعودی از ریاست گروه مشاوری شورای حقوق بشر سازمان ملل کنارگیری کرد.
عربستان سعودی که این دومین دوره‌ای بود که رئیس این گروه بود، داوطلبانه از این سمتش، از سمت ریاست، کنارگیری کرده، ولی همچنان یک عضوی از شورای حقوق بشر است، ولی این گروه خاص رو دیگه به اصطلاح ریاستش به عهده نداره. هرچند به حال ریاست عربستان بر اون گروه هم اگر به اسناد و گزارش کار به اصطلاح این گروه دقت بکنیم می‌بینیم تاثیر زیادی نداشته به اصطلاح، ولی به هر حال حضورش و بعد توجه رسانه‌ای که وجود اومده بود حساسیتی رو ایجاد کرده بود در مورد حضور عربستان در این سمتی که داشت.
روزبه میر ابراهیمی در مورد گروه مشورتی شورای حقوق بشر چنین توضیح می‌دهد:
وقتی شورای حقوق بشر تشکیل شد، یکی از تصمیماتی که برای ارکان سازی برای این سیستم به اصطلاح شکل گرفته بود، طبق یک قطعنامه از شورای حقوق بشر یک گروه مشورتی به اصطلاح تشکیل شد که نقش این گروه مصاحبه گرفتن و بررسی کارنامه کسانی بود که برای سمت‌های گزارشگری حقوق بشری، حالا هم چه گزارشگری موضوعی چه گزارشگری کشوری، رزومه افراد رو بررسی بکنه، باهاشون مصاحبه بکنه و بعد یک لیست مورد نظر رو بعد بررسی‌هایی که در گروه انجام شد رو به رئیس شورای حقوق بشر پیشنهاد بکنه که رئیس شورای حقوق بشر اون فرد رو برای اون سمت خاص اون گزارشگری انتخاب کنه. گروه مشورتی یه ترکیب 5 نفر است که طور خاص اشاره شده که کسانی که عضو این گروه میشن به عنوان نماینده کشورشون نیستن. در حال حاضر 5 فردی که به اصطلاح عضو این گروه هستن، یونان بود، عربستان بود، لیتوانی بود، شیلی و الجزایر، اینا 5 عضو فعلی این گروه هستن که اول مارچ هر سال انتخاب میشن برای 1 سال.
به گزارش دیدبان حقوق بشر، از سال 2008 میلادی بیش از 7 سال پیش در عربستان دادگاه‌های جزایی و جنایی ویژه‌ای برپا شده که حوزه فعالیت قضاییشان رسیدگی به اتهام‌های تروریستی بوده، ولی از آن هنگام تا کنون این دادگاه‌ها منتقدان و فعالان مدنی را نیز محاکمه به حکم‌های ناعادلانه بسیاری صادر کردند. دیدبان حقوق بشر خواستار پایان دادن به این گونه محاکمات شده و تأکید کرده که اشخاصی که به گونه مسالمت‌آمیز ابراز عقیده می کنند نباید در دادگاه‌های ویژه تروریسم محاکمه شوند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با همدیگه شنیدیم. در ادامه میریم سراغ برنامه ملاقات. از فرصتی که دارم استفاده کنم و بگم که در همین لحظه در شهر زوریخ مراسم توپ طلای سال 2015 فوتبال جهان اهدا شد و از میان سه نامزدی که برای این جایزه مهم و معتبر دنیای فوتبال انتخاب شده بود، یعنی مسی، رونالدو و نیمار، جایزه به مسی رسید و بدین ترتیب یک بار دیگه توپ طلا به مسی بازگشت. در دو سال گذشته رونالدو این جایزه رو گرفت بود، در حالی در 2010، 2011 و 2012 مسی برنده توپ طلای فیفا شده بود و حالا دوباره در 2015 مسی برنده این جایزه معتبر هست. میریم سراغ برنامه ملاقات از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشتش در سال 1375 عضوی از نیروی دریایی ارتش ایران بود. پس از متهم شدنش به ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، وضعیت استخدامیش در نیروی دریایی ارتش با مشکل همراه شد و والی درودی بازداشت شد. او پیشتر نیز در دهه 60 به اتهام همکاری و ارتباط با حزب دموکرات کردستان بازداشت شده بود. آقای درودی در ابتدای دهه 70 نیز یک بار دیگر بازداشت شد و این بار 3 سالی را در زندان گذراند تا اینکه در سال 1372 با طی شدن دوره محکومیت خود توانست طعم آزادی را بچشد. والی درودی در خرداد ماه سال 75 در یکی از روستاهای توابع شهرستان کامیاران در غرب ایران مجدداً بازداشت شد. عملیات بازداشت آقای درودی با درگیری همراه بود و همین درگیری‌ها با ماموران سپاه پاسداران منجر به زخمی شدن آقای درودی شد. بررسی پرونده اتهامات این فعال سیاسی کرد در دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرمانشاه منجر به صدور حکم حبس ابد برای او شد و با تایید حکم والی درودی او برای گذراندن این حکم به زندان دیزل‌آباد شهر کرمانشاه انتقال یافت. والی درودی 10 سال در زندان دیزل‌آباد شهر کرمانشاه زندانی بود که پس از آن با نظر مقام‌های اطلاعاتی و قضایی شهر کرمانشاه برای گذراندن ادامه محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد تبعید شد. او در سال 92 و پس از تحمل بیش از 17 سال حبس و در حالی که بارها تقاضای مرخصی او رد شده بود، توانست با جلب موافقت اداره اطلاعات کرمانشاه و نظر مساعد مقام‌های قضایی با سپردن وثیقه به مرخصی برود. والی درودی که از سال 75 تا 94 فقط 2 بار توانست از حق مرخصی استفاده کند، در آذر ماه سال 94 و پس از تحمل 20 سال زندان درخواست عفو کرد. با وجود موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی استان یزد با این درخواست، کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز در تهران با درخواست والی درودی مخالفت کرد. یکی از نزدیکان این زندانی امنیتی به وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته آقای درودی به دلیل تهدید بازجویانش به سنگین تر شدن حکمش به حکم اولیه خود اعتراض نکرده بود و حکم او برای تایید نهایی بدون درخواست تجدید نظرخواهی به دیوان عالی ایران ارسال شد. بعدها نیز درخواست تجدید نظرخواهی آقای درودی به دلیل گذشت زمان مورد توجه قرار نگرفت. والی درودی پس از مخالفت با درخواست عفو و بخشودگیش همچنان در زندان مرکزی شهر یزد روزگار می‌گذراند.
با ملاقات آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
بانوان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی. خیلی علاقه‌مندم به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنم ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن که آلودگی خانگی یا واحد های صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.